من برم سمتش که دست بزنم با اون در برم بگم یا ای ما مهشتم شفاعتم اما نمیشون نمیتونستم اما این حس داشتم وقتی پامو گذاشتم تو همون حرم از حیاتش که وارد میشدم تو با اون جامعه طلا آب میخوردم از حوزیش.
الان من میخوام چشماتون رو ببندیم و فکر کنین حرم امام رضایی. به امام رضا چی میگی؟
از امام هشتون میخوام اکشان اسلامی ما را نجات بیده از پرشانمون مظمه مظلوم به آرامش برست زیارت خودش را نفتی با بکنی یه باری دیگه تو زندگی میام زیارتش میکنم.
زین همه چشم بردم دختنم خسته شدم در خفا ساختن و سوختن خسته شدم شادیم را
ما خانم حسینی نابینا هستیم بلد. چند ساله؟
اما شش سال یا هفت سال هم بودن که چشمی راستم نابینا شد دانی سرخک گرفتن کور شدم بعد چشمی چپم که چیل چیل پایین روزم بودن نوزاد بودن که یه چشمی درد گرفتم و نابینا شدم مادرم پدرم اینجوری تعریف کردن برام
و بعد از اون قضیه اومدین ایران؟
بله من دقیقا پاییز 69 اومده بودم ایران
و پس از اون هم زیارت امام رضا یعنی مشرف شدید مشهد.
بله همون دو بار که اومدم زیارت امام رضا نابینا بودم.
شما تا به حال حرم رو ندیدید، تا به حال صحن و سرا رو ندیدید.
نه،
به نظر
نه.
شما گنبد امام رضا چه جوریه؟
نمیدونم، فکر میکنم یک گنبد خیلی براق و طلایی باشه با اینکه بقیه تعریف میکنن که گنبد امام رضا طلاییه. منم اینجوری تصور میکنم که یک گنبد طلایی باشه. اما خیلی دوست داشتم که اون رنگو ببینم، اما خب لیاقت نداشتم دیگه. وقتی لیاقت نداشته باشم کاری زوری کی نیست نمیشه.
سقاخونه فکر میکنین چه جوریه؟
هنوز نرفتم اونجا، سقاخونه نرفتم.
من یه خبر خوش براتون دارم.
خیلی ممنون.
کنار من همین الان یه بسته متبرکی از گلهای زریع امام رضا نبات و این رو قراره من برای شما ارسال کنم و خود من هم نایب و زیاره شما در حرم امام رضا علیه السلام باشم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. درست شما درد نکنه، یک دنیا ممنون. انشاءالله خدا بهتون هر چی میخواین خدا بهتون بده به حق از امام هشتون.
میخواین پایان بخش صحبت ما حرف شما باشه، کلام شما باشه با امام رضا؟
سلام علیکه یا امام رضا، یا امام رضا، یا زامینی آخو، یا زامینی آخو،
حسرت دیدن گنبد طلا حرمت داره مثل بغزی کهنه به دلم چنگ میزنه. اونقدر صدا شدم که این روزا حس میکنم غم غربت یه دنیا روی شونه منه.
دوستان عزیز ارجمند، امیدوار هستیم همه آرزومندان با آرزویشان برسن. اونایی که آرزو دارن مرقد مطهر و نورانی امام رضا علیه السلام را زیارت کنن، انشاءالله که به آرزویشان برسن و به زودی زود زائر امام رضا باشن. دوستان عزیز، ما پیامک های زیادی داریم از شما شنونده های خوب خود، به خصوص بعد از واقعه و حادثه خونین دیروز در مسجد سیدآباد در قندوز که واقعا یک حادثه خونبار و غم‌انگیز بود. پیامک های زیادی آمد که مردم خواستار این هستن که طالبان باید امنیت اونها را طبق قولی که دادن تأمین بکنه. از قومیت های مختلف، شهرهای مختلف پیامک داشتیم که واقعا ما وقت نداره، برنامه دقایق پایانی هستیم. از جمله حوریا جان جمالی گفتن در این روزهای سخت و پر از غم برای هموطنان داغ دارم صبر از خدا میخوایم، خدا ریشه ظلم را بخوش کند. حادثه صدآباد قندوز دل همه ای ما را به درد آورد، طالبان باید امنیت مردم را تأمین بکنه. علی رضا گفتن که جان من فدای وطن و مام میهن، جنایتی که روز جمعه در سیدآباد قندوز رخ داد را محکوم میکنیم. و فاطمه جان اکبری هم گفتن شما را به خدا به این تشنگان قدرت بگین کی از خون مردم سیر میشن، بس از مردم خسته شدن، از این همه جنگ و خون ریزی به نمازگزاران هم رحم نمیشه. با شما هستیم با بخش پایانی بر.
گلانه
حضرت علی علیه السلام درباره برخورد منصفانه با زیردستان می‌فرمایند: با آنان فروتن و نرم خو و همواره گشاده رو باش و به همگان به یک چشم بنگر، خواه به گوشه چشم نگری و خواه به آنان خیره شوی.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفادهتان قبول واقع شده باشه. ما منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. خدایا رو نگه دارتن.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. پیام تسلیت رئیس جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت و جراحت جمع زیادی از مردم افغانستان در حمله تروریستی قندوز. ادامه واکنش‌های ملی و بین‌المللی به حمله تروریستی در ولایت قندوز افغانستان. و دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهوری سوریه در دمشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام شهادت و جراحت جمع زیادی از مردم بیگناه افغانستان را تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز با انتشار پیامی با اشاره به حمله تروریستی در قندوز افغانستان گفت این جنایت با هدف اختلاف افکنی بین مسلمانان انجام شد و به دست کسانی صورت پذیرفت که ماهیت ضد انسانی و ضد دینی آنها بر همگان آشکار است. در پیام رئیس جمهوری ایران آمده است که رشد و نمو و این جریان تروریستی تکفیری با حمایت‌ها و برنامه‌های آمریکا صورت پذیرفته است و این کشور در سال‌های اخیر شرایط را برای گسترش فعالیت جنایتکاران داعشی در افغانستان تسهیل کرده و مانع از ریشه‌کنی آنها شده است. رئیس جمهوری ایران در این پیام از تداوم اقدامات تروریستی و ترکیب فتنه مذهبی با فتنه قومی که بخشی از پروژه امنیتی جدید آمریکا برای افغانستان است، ابراز نگرانی و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آماده حمایت‌های همه‌جانبه از خواهران و برادران افغانستان است. در این پیام آمده است که امیدواریم با هوشیاری گروه‌های افغان و تشکیل دولتی فراگیر بخش بزرگی از این نقشه خونسا شده و مردم افغانستان بتوانند روی آرامش را ببینند. امامان جمعه افغانستان در پی انفجارهای خونین اخیر در مساجد شیعیان درباره افزایش اختلافات مذهبی و قومی در این کشور ابراز نگرانی کردند. خطبای نماز جمعه شهرهای مختلف افغانستان تاکید کردند که مسلمانان جهان به ویژه مردم افغانستان تا کنون هرچه آسیب دیدند از ناحیه نفاق و ندانمکاری سردمداران سیاسی بوده است. امامان جمعه افغانستان ضمن توصیه مردم به تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات به اوضاع سیاسی و اجتماعی این کشور پرداخته و فقر، بیکاری و بالا رفتن قیمت مواد اولیه را همزمان با فرارسیدن فصل سرما برای مردم خطرناک توصیف کردند. خطیبان نماز جمعه همچنین با دعوت مردم به وحدت و یک پارچگی از آنان خواستند که با دامن زدن به مسائل کوچک زمینه مداخله دشمن را فراهم نکنند. عبدالقدیر عالمی خطیب نماز جمعه غرب کابل ضمن تاکید بر تأمین عدالت اجتماعی، توجه به حقوق و آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی و قومی و تأمین امنیت افزود، افغانستان کشوری با اقوام مختلف است و هر حکومتی که این تنوع قومی را در نظر نگیرد دوام نخواهد داشت، زیرا بافت اجتماعی در افغانستان بگونه است که نادیده گرفتن هر طرف در آینده مشکل ساز می شود. علما و روحانیان ولایت بادغیس هم حمله تروریستی روز گذشته در قندوز را محکوم کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان بشنوید.
علما و روحانیون در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان حمله تروریستی بر مسجد سیدآباد ولایت قندوز را محکوم کرده و گفتند نیروهای امارت اسلامی با همدیگر پذیری و با همکاری مردم خلاهای امنیتی را پر کنند. سید علی احسانی امام جمعه مسجد امام جعفر صادق علیه السلام و یکی از روحانیون در بادغیس گفت انفجار خونین و وحشتناک در قندوز ضعف امنیتی نیروهای امارت اسلامی را نشان می‌دهد. بنا به گفته وی مقام‌ها و نیروهای امارت اسلامی اگر می‌خواهند دولت مستحکم و پایدار شکل دهند باید همدیگر پذیری و ارتباط مردمی خوبی داشته باشند. او همچنان گفت در حمله دیروز خلای بزرگ امنیتی وجود داشت و این خلا باید با تدبیر و برنامه‌ریزی درست پر شود. حجت الاسلام احسانی تاکید کرد در مراسم‌های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی اقشار مختلف مردم باید هماهنگی لازم بین مردم و نیروهای امنیتی باشد. این روحانی در ادامه گفت داعش در آینده هم حملات اینچنینی را راه اندازی خواهد کرد و مردم و نیروهای امارت اسلامی باید در برابر این دشمن مشترک مبارزه کنند و همکار باشند. او پیشنهاد داد اگر نیروهای مسلح امارت اسلامی توان لازم برای تامین امنیت را ندارند، می توانند از گروه‌های مردمی در نظام و چهارچوب درست آن با دشمنان اسلام و افغانستان مبارزه کنند. روز گذشته در زمان برگزاری نماز جمعه در مسجد جامع سیدآباد ولایت قندوز حمله انتحاری صورت گرفت. بنابر گزارش‌ها در این حمله تروریستی بیشتر از 100 تن از نمازگزاران کشته و دستکم 150 تن دیگر هم زخم برداشتند. گروهک تروریستی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. با این همه ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی این حمله را محکوم کرد و تاکید کرد داعش یک گروه تروریستی کوچک در افغانستان است و به زودی از بین خواهد رفت. این حمله تروریستی و کشته و زخمی شدن صدها تن از شهروندان افغانستان نگرانی های زیادی را در بین شهروندان سایر نقاط این کشور به وجود آورده. آنان تاکید می کنند که اگر وضعیت به همین منوال باشد اوضاع امنیتی در نقاط مختلف برهم خواهد ریخت و گروهک تروریستی داعش برای اجرایی کردن برنامه های دیگرش آماده خواهد شد. خبرنگار رادیو دری، هرات.
حمله انتحاری داعش به نمازگزاران شیعه در شهر قندوز افغانستان همچنان با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی همراه است. رسانه‌های جمعی افغانستان امروز اعلام کردند آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به نمازگزاران در مسجد در شهر قندوز حمله به غیر نظامیان را نقض حقوق اساسی و قوانین بین‌المللی بشردوستانه دانسته است. پتریشیا گاسمل مسئول بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر نیز در پیامی اعلام کرد چنین رویدادهایی نشان می‌دهد که اقلیت‌ها به ویژه شیعیان در افغانستان با خطر جدی روبرو هستند. وی تصریح کرد بمب‌گذاری تکان دهنده در مسجد سید آباد ولایت قندوز نشان می‌دهد که جان افغان‌ها تا چه اندازه با خطر روبرو است. جهان نباید چشمانش را برای افغانستان ببندد. وزارت امور خارجه ترکیه نیز با انتشار بیانیه حمله تروریستی به مسجد شیعیان در قندوز افغانستان را محکوم کرد. در این بیانیه ضمن تسلیت به مردم افغانستان از خداوند برای قربانیان این حمله طلب رحمت و برای مجروحان نیز شفای فوری مسئلت شده است. رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز در پیامی اعلام کرد حمله انتحاری به مسجد شیعیان در قندوز در زمان برگزاری آیین عبادی نماز جمعه و کشتار نمازگزاران مظلوم قلب هر انسان آزاده ای را جریحه دار می کند. چنین جنایت های کور و باطلی که با هیچ یک از اصول انسانی، اسلامی و اخلاقی سازگاری ندارد، با هدف برافروختن آتش اختلافات قومی و مذهبی و برای ایجاد ناامنی صورت می گیرد و تنها از دست ناپاکان تروریست و عوامل شیطان بزرگ صهیونیسم و ارتجاع برمی آید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در واکنش به این حمله در صفحه توییترش نوشته است که بار دیگر یک مسجد متعلق به شیعیان در قندوز هدف حمله تروریستی قرار گرفت. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با محکوم کردن این حمله آن را جنایتی در ادامه کشتارهای هدفمند شیعیان به هزارها در این کشور خوانده است. محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از شخصیت‌های شیعیان نیز این حمله تروریستی را محکوم کرد. سید عیسی حسینی مزاری رئیس مرکز فرهنگی تبیان افغانستان نیز در پیامی اعلام کرد این حمله کار دشمنان دین و وطن است و از طالبان می‌خواهیم با مسئولیت خود در شناسایی و مجازات عوامل این فاجعه و تامین امنیت همه مردم عمل کنند. ذبیح‌الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان از برگزاری نشست مسکو درباره افغانستان استقبال کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
تحریک اسلامی طالبان از نشست مسکو در خصوص افغانستان استقبال کرد. قرار است روسیه به تاریخ 20 اکتبر میزبان نشست با حضور تحریک اسلامی طالبان که اکنون زمام امور در افغانستان را به دست دارد باشد. مسکو نشست را به خاطر افغانستان برگزار می کند. کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفته که در این نشست کشورهای چین، هند، ایران و پاکستان نیز حضور خواهند داشت. ذبیح‌الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد طالبان ضمن استقبال از این نشست و مهم خواندن آن گفت این که در این نشست کی شرکت خواهد کرد و ای هنوز معلومات دقیق ندارد. مجاهد:
نړیوالې غونډې ټولې مهمې دي او موږ ته ارزښت لري او په دې مورد باندې موږ ته راپورونه رسېدلي دي چې داسې یو غونډه کېدونکې ده او داسې اسلامي مالاتو په دې باره کې غبرګون شوي تصمیم به شوي تر اوسه پورې موږ ته دقیق حال ندرکړل شوی.
پیش از به قدرت رسیدن طالبان مسکو چند بار میزبان نشست‌های صلح درباره افغانستان بوده. این که در این نشست پیرامون کدام موضوعات و مسائل صحبت می‌شود هنوز مشخص نیست، اما آنچه تحریک اسلامی طالبان از کشورهای جهان می‌خواهد به رسمیت شناختن حکومت این تحریک است. شیرعلی دوستیار استاد دانشگاه ابراز امیدواری میکند که نشست بتواند بسیاری از مشکلات از جمله همه شمول بودن نظام را حل کند.
کچیر موږ وکول سول دغه را مستصیم فرصتونه ښه بس صحیح توګه استفاده وکاو او کول سوچي البته خپل ژغ نړیوال تور ورسو او یو شتر هدا افغانستان لپاره ورکړو او یو همشموله حکومت را مست کړو نو دا په دې معنی ده چې موږ د نړیوال سره همغږی یو ان نړیوال ته ان شاء الله قناعت ورکوو.
این در حال است که روز گذشته هیئت بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان و هدف گفتگو و بحث پیرامون اوضاع سیاسی افغانستان با مقامات قطر و سایر کشورها عازم آن کشور گردید. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در سومین مقصد سفرش بعد از روسیه و لبنان پیش از ظهر امروز وارد دمشق پایتخت سوریه شد، با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در بدو ورود به دمشق مورد استقبال فیصل المقداد قرار گرفت و در جمع خبرنگاران گفت که در ادامه سفرم به مسکو و بیروت امروز برای تکمیل مشورت ها و دیدار با آقای بشار اسد در دمشق هستم. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد همواره در خصوص تحولات منطقوی و روابط دو جانبه دیدار و گفتگو و رایزنی با دوستان و با شریک راهبردی جمهوری اسلامی ایران یعنی کشور سوریه و مقامات سوریه مورد توجه جدی ماست. امیر عبداللهیان افسود در هفته های اخیر توافقات مهمی در خصوص توسعه همه جانبه روابط بین دو کشور و فعالیت های فشرده و برنامه ریزی شده برای توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و گردشگری صورت گرفته است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت سوریه در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران در این مسیر همچون دوران جنگ تروریستی که علیه سوریه اعمال می شد با قدرت در کنار سوریه خواهد ماند. مراسم معارفه رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. مراسم معارفه پیمان جبلی رئیس جدید سازمان صدا و سیما با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب، رئیس مجلس، مسئولان لشکری و کشوری و جمعی از مدیران و کارکنان رسانه ملی امروز در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. در این مراسم همچنین از زحمات بیش از 5 ساله علی عسکری رئیس سابق رسانه ملی قدردانی شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی حکم ریاست پیمان جبلی را قرائت کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 7 ماه میزان 1400 با صدور حکم پیمان جبلی را بر ریاست سازمان صدا و سیما منصوب کردند. علی عسکری رئیس سابق صدا و سیما در این مراسم گفت در زمانی که دشمن جریان تولید را هدف قرار داده بود و در شرایط جنگ نرم رسانه‌ای امید و نشاط را رسانه ملی در جامعه تزریق کرد. پیمان جبلی رئیس جدید سازمان صدا و سیما هم در این مراسم گفت رسانه ملی باید مرزگستر و بین المللی باشد و همواره برای جهان حرف داشته باشد. رئیس جدید سازمان صدا و سیما تاکید کرد در این دوره از ظرفیت‌های نخبگان فرهنگی جوان استفاده خواهد شد. جبلی گفت رسانه ملی باید هویت محور و عدالت مدار باشد. رئیس سازمان صدا و سیما گفت رسانه ملی محکوم به تحول است و تحول هم ثبات و هم تغییر نیاز دارد. و سازمان هوانوردی عراق از توقف همه پروازهای داخلی و خارجی این کشور به مدت 2 روز خبر داد. سازمان هوانوردی عراق امروز در بیانیه اعلام کرد به دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی عراق از امشب همه پروازهای داخلی و خارجی تا صبح روز دوشنبه متوقف خواهد شد. همزمان دولت نیز اعلام کرد کلیه سرحدات زمینی، هوایی، دریایی و حتی بین استانی نیز از امشب تا صبح روز دوشنبه بسته خواهند شد. فردا 25 میلیون شهروند عراقی واجد شرایط شرکت در انتخابات برای انتخاب 329 نماینده مجلس در 18 ولایت به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. در این دوره از رقابت‌های انتخاباتی مجلس عراق 3249 نفر در قالب 21 ائتلاف و 10 گروه مشترک و مستقل نامزد شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام تسلیت رئیس جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت و جراحت جمع زیادی از مردم افغانستان در حمله تروریستی قندوز. ادامه واکنش های ملی و بین المللی به حمله تروریستی در ولایت قندوز افغانستان. و دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهوری سوریه در دمشق. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. به دنبال حمله خونین داعش به نمازگزاران شیعه در ولایت قندوز که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، نگرانی ها از قوت گرفتن این گروه تروریستی در افغانستان افزایش یافته است. این در حالی است که طالبان داعش را تهدید جدی برای خود نمی داند. در گفتگوی با پیر محمد ملازهی، تحلیلگر مسائل افغانستان، نظرات وی را در مورد اهداف پشت پرده این حمله خونین پرسیدیم.
ببینید، واقعیتش اینه که داعش ظاهران اعلام کرده که مسئولیت پذیرفته و فردی رو که عملیات انتحاری را انجام داده هم اسمش رو مشخص کردن. بنابراین به لحاظ این که داعش مسئولیت پذیرفته، باید ببینیم داعش اصلا دنبال چی هست. واقعیتش اینه که از دیدگاه داعش شیعه مسلمان به حساب نمیاد و محدور و دم از دید اونا. به همین دلیل به صلاح برخورد میکنن با جمعیت شیعه افغانستان. ولی در پشت پرده این مسئله به نظرم میاد که یک اهداف کلیتری داعش داره که در واقع درگیر کردن مسلمان ها با همه، یعنی اهل سنت رو در مقابل اهل تشیع قرار بده، اهل تشیع رو در مقابل اهل تسنن قرار بده. از این فضایی که به وجود میاد موقعیت خودش رو در جامعه تثبیت بکنه. حالا این وضعیتیه که به نظرم میاد الان به صلاح داعش به دنبالش هست در افغانستان. قبلا توی عراق و سوریه هم همین خط رو پیش بردن. البته بعضی ها معتقدن که تنها این داعش نیست که به صلاح به دنبال شیعی سنی کردن جنگه، بلکه امریکایی‌ها و دنیا غرب هم بعد از اینکه سازمان القاعده به صلاح حملات شد در 11 سپتامبر 2001 به اون مقر تجارت جهانی در نیویورک انجام داد و مقر پنتاگون، از اون زمان امریکایی‌های طرحایی رو مورد بررسی قرار دادن که اون ادعایی که سازمان القاعده داشت که جنگ در واقع جنگ تمدنی هست بین دنیای اسلام و دنیای مسیحیت، اینو برگردونن به درون دنیای اسلام و جنگ شیعی سنی بکنن، که با توجه به اون نگاهی که مثلا تو غرب وجود داره. حالا جدا از این مسائل، اون چیزی که در افغانستان مهمه به نظرم داعش به دنبال متشنج کردن اوضاع هست برای اینکه موقعیت خودش رو تثبیت بکنه. ولی این کاملا با اون وضعیتی که طالبان دارن به عنوان اینکه اومدن در قدرت قرار گرفتن، به نظرم یه مقداری طالبان رو به لحاظ تبلیغاتی تحت فشار قرار میده، چون در حال مسئولیت امنیت در واقع مسئول اصلیش الان گروه طالبانه که قدرت رو در اختیار داره. آیا طالبان میتونه به صلاح با داعش یه برخورد نظامی قطعی بکنه یا نه با توجه به دیدگاه هایی که وجود داره اینو به صلاح مانع ایجاد میشه برای اینا؟ ولی در هر حال داعش به نظر من هدف اصلیش متشنج کردن اوضاع در افغانستان و به صلاح شیعی سنی کردن برخورده ها، که البته تا حالا شیعه ها از خودشون هوشیاری نشون دادن و مردم افغانستان اساسا ظرفیت جنگ شیعه و سنی توشون وجود نداره. از گذشته های دور اهل سنت و اهل تشیع در افغانستان در یک فضای مسالمت آمیزی زندگی کردن. الان هم اهل تسنن افغانستان در واقع در کنار اهل تشیع قرار دارن و محکوم کردن این عملیاتی رو که داعش انجام داد.
در خصوص حامیان خارجی داعش هم صحبت بفرمایید که اونا چه اهدافی را دارن با توجه به تحلیلی که شما از داعش در افغانستان داشتید.
ببینید، افغانستان الان محل دعوای چین و امریکاست. امریکایی‌ها درسته که رفتن بیرون، ولی این بیرون رفتن به این معنی نیست که کاملا افغانستان رها کردن برای چین و روسیه. بنابراین اون رقابت‌ها را که در نظر بگیرید، به نظر میرسه اطلاعاتی که روسا منتشر کردن و هنوز اعتقاد دارن میگن که داعش و شبانه امریکایی ها رهبرانشون و نیروهاشون از عراق و سوریه منتقل کردن به افغانستان و به خصوص در شمال افغانستان منطقه بدخشان مستقر کردن. اینا نیروهای قومی هن، تاجیک هن، ازبک هن، چچن هن، ایغور هن و گروه های قومی به صلاح این منطقه هستن. خب اگر این اطلاعات رو جدی بگیریم، بنابراین امریکا اینا رو همینطور فیسبیلالله ما ورده اونجا مستقر بکنه و بعد برمیگرده به اون توافقی که در دوحه بین طالبان و امریکایی ها شده و تقریبا امریکایی ها بدون درگیری افغانستان رو در اختیار طالبان گذاشتن. به نظر میرسه یه مقدار پیچیدگی هایی وجود داره که هنوز چون اون اطلاعات موثقی در ارتباط با توافق دوحه وجود نداره واقعا قضاوت سخته.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشستی از آمادگی روسیه برای انجام اقدامات قاطع در صورت تشدید وضعیت در مرز تاجیکستان و افغانستان خبر داد. ماریا زاخاروا گفت که مسکو از نزدیک وضعیت در سرحدات تاجیکستان و افغانستان را زیر نظر دارد و آماده است تا در صورت تشدید اوضاع قاطع‌ترین اقدام را انجام دهد. این مقام افزود پایگاه 201 روسیه واقع در خاک تاجیکستان مجهز به تمام ابزارهای لازم برای کمک به دولت تاجیکستان در صورت تشدید اوضاع می باشد. به گفته زاخاروا روسیه همچنان به گفتگوهای خود با طالبان برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که در بردارنده منافع همه نیروهای قومی، سیاسی و مذهبی در این کشور است ادامه می دهد. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های عزیز احمد فانوس روزنامه‌نگار افغان را پرسیده است.
روسیه اعلام کرده که در صورت تشدید اوضاع در سرحدات افغانستان با تاجیکستان تدابیر قاطعی اتخاذ خواهد کرد. اکنون با توجه به حمله تروریستی داعش در ولایت کندوز در شمال افغانستان، آیا تدابیر روسیه اجرا خواهد شد و اینکه استفاده از پایگاه 201 در تاجیکستان و همچنین حمله نظامی علیه تروریست‌ها در افغانستان بخشی از این تدابیر خواهد بود یا خیر؟
خب این تدابیر از قبل هم گرفته شده بود و یکی دو مانور را اونا قبلا هم انجام داده بودند. پیش از اینکه طالب ها بیاین هم تاجیکستان و دیگه همسایه افغانستان از مسائل تروریسم و گپا تشویش داشتن در افغانستان، ولی تا جایی که دیدم میشه طالب ها اعلان کردن که هیچ گونه عملات توریستی را اجازه نمیتن برای خاک همسایه ها و کشورهای دیگه در افغانستان و این موضع رسمی شان است و این بسیار خوب است برای همسایه ها که یک دولت مسئول و متشکل از خود افغان ها این ضمانت میکنه، نه ای که خارجی ها بیان. ما دیدیم که ناامنی به اوج خود رسیده بود با حضور اساکر خارجی و هیچ کس هم احساس مسئولیت نمیکرد. آمریکایی ها هم در این باره احساس مسئولیت نمیکرد. هر قدر که اوضاع متشنج میشد و کشورهای همسایه ما و خصوصا قدرت های مانند چین و روسیه زیر فشار قرار میگرفت به نفع آمریکا بود. یک سلسله گپا را به نفع امنیت آمریکایی ها عنوان می کردن ولی تلاش نمی کردن به خاطر امنیت، چون هر قدر که جوزا ناامن می بود به خاطر که کشورهای دیگر زیر فشار قرار بدن، رقیبای خود زیر فشار قرار بدن، آمریکایی ها خوش بودن از جوزا، ولی فعلا همسایه های ما بیشتر راضی هستند. ولی آنچه که مورد تشویش از اینا است که دولت فراگیر در افغانستان باشه، یک دولتی که بتونه حداقل یک فیصدی زیاد مردم افغانستان قانع و راضی نگاه بکنه، از جمله مسئله تامین حقوق زنا، از مسائل تحصیل و گپای که درباره حکومت فراگیر و یک دولت متخصص گفته میشه که طالب ها هم از این گزیر ندارن و ناگزیر هستن که یک دولت متخصص بسازن، به خاطر که ما در قرن 21 زندگی میکنیم و نمیشه با افراد غیر مسلکی و صرف افراد جنگی و با یک در نظر داشته مسائل سیاسی افراد و اشخاص در کابینه و در سطوح بالایی دولت مقرر بکنند. ولی به هر صورت فعلا چون اوضاع شکل اضطراری را به خود داره، اینا یک حکومت سرپرست اعلان کردن، ولی اوضاع امنیتی تا اندازه زیاد در بعض ولایات تا 70% گفته میشه، ارقام داده میشه که جرم و جنایت پایان آمده و همچنان حمله توریستی. ولی آنچه که شما یاد کردین، حمله در کندوز هم از جمله اونمو جنگ انداختن قومی توسط بعض عناصر و ردایز که شاید رشته ازی باز هم و به کشورهای مختلف باشه که یقینا به زودی افشا خواهد شد.
بله استاد، اشاره که شما هم داشتید بر بحث ناامنی ها در ولایت مختلف افغانستان، از جمله حمله انفجاری روز گذشته در ولایت کندوز و همچنین قبل از آن حملات انفجاری در مسجد ایدگاه کابل و همچنین در ولایت خوست که داعش مسئولیت این حملات به عهده گرفته، اما طالبان قبلا داعش را خطر جدی در نظر نمی گرفتند و بارها در رسای نظر مقامات مختلف امارت اسلامی ما شاهد این ادعا بودیم، اما اکنون شاهد افزایش حملات داعش در مناطق مختلف افغانستان هستیم که ناامنی های زیادی را برای افغانستان و گروه طالبان ایجاد کرده. تحلیل شما در این ارتباط چی هست و راهکار برون رفت چی میتونه باشه؟
خب یک مقدار فشارهای جانب آمریکایی ها هم داشتن، چنانچه شما حتما خبر دارین که حتی بر برگشت خود به افغانستان پلان های روی دست داشتن و اعلان کردن که ما شاید اگر اوضاع خراب شود دوباره به افغانستان بر بگردیم. یعنی یک شکل ندامت نشان میده که امکان داره اینا امی اوضاع را یکم مختنق بسازن به نفع خود و به نفع حضور مجازات خود، ولی فکر نمی کنم، یک پلان ناکام است و همچنان داعش در افغانستان بستر سیاسی نداره، بستر اجتماعی نداره، چون یک ساخته و بافته کشور عربی است و همچنان ما نظر به حمله انتحاری که در زمان حضور آمریکایی ها و به اصطلاح گزافهایی که آمریکایی ها می گفتند که ما تروریسم از بین میبریم، با او تناسب غیره بسنجیم، شاید هم او ادعای مردم یا اکتیزاد منابعی که تا 70% تقلیل میگن نشان میتن، من یقین دارم که به می سطح است. اگر در 70% نباشه در کابل و در بعض ولایت هم تا 50% ما امنیت هم میبینیم و ما شاید ازی هستیم. با تاسف در حضور آمریکایی ها و خارجی ها در اینجا حداقل روزانه 300 تا 500 نفر ملکی و غیر ملکی یا نظامی و طالب ها یا عساکر اردوی افغانستان کشته می شدند، یعنی بدون استثناء هر روز. و این از جمله افتخارات آقای اشرف غنی بود که گفت 40,000 نفر در دوران حکومتش کشته شده، یعنی گویا وانمود میکرد که اونا از آقای اشرف غنی و حکومت دستشانده امریکا دفاع میکردن، در ایران کشته شدن، در حال که چنین نبود. مردم بسیار ناگزیر و بیچاره بودن که در اینجا استخدام شده بودن و به نام اردوی افغانستان، او هم با بسیار به اصطلاح یک مبالغه در موجودیت از واقع 350,000 میگفتن، در حال که شاید کمتر از 200,000 بودن و معاش بسیار زیاد و پول بسیار زیاد در ایران مصرف میشد، ولی امنیت به این تناسبه که ما در هم امکانات بسیار محدود فعلا میبینیم در او وقت قطعا نبود. بنان این ادعای امریکایی ها و این تبلیغ ها و همچنان این همی سرمایه گذاری ها در راستای تخریب افغانستان، من فکر نمی کنم نتیجه بده، چون کشورهای همسایه هم متوجه از این مشکل هستن و کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ مثل چین و روسیه و حتی پاکستان هم در این راستا یعنی تشویشی بسیار جدی نداره با موجودیت طالب‌ها در افغانستان. فقط مسئله دولت فراگیر مطرح میشه در افغانستان و یک دولت متخصص که شاید به زودی کشورهای همسایه و کشورهای مانند روسیه و چین اینا را به رسمیت بشناسه، ولی متحدای آمریکا شاید در این یک مقدار تأخیر بکنه.
در ادامه مجله دوم خبری. ریاست معارف ولایت بلخ از خانواده های افغان خواسته است که کودکان خود را به مکتب بفرستند. گزارش رو بشنوید در همین رابطه از همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان.
دانش آموزان دختر در ولایت بلخ از اینکه درب مکاتب برایشان باز است اظهار خرسندی میکنند و در همین حال ریاست معارف این ولایت نیز از خانواده ها میخواهد که فرزندانشان را به مکاتب بفرستند. پس از حاکم شدن گروه طالبان بر افغانستان که در نزدیک به 2 ماه قبل اتفاق افتاد، تمامی فعالیت‌های اداری، وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی از جمله مکاتب و دانشگاه‌ها به حالت تعطیل درآمد که باعث رکود آموزش و پرورش در این کشور گردید. اما حکومت گروه طالبان پس از چند اعلام کردند که دانش آموزان می‌توانند و به مکاتب بازگردند، ولی برای رفتن دختران به مکاتب محدودیت وضع شد و فقط از دختران دانش آموز آنان می توانند به مکاتب بروند که از صنف اول تا ششم درس می خوانند و مبقی در مقطع متوسط و لیسه یا دبیرستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. اما در ولایت بلخ این امر مستثنی است و دختران هم می توانند از مقطع ابتدایی تا دبیرستان بالای دروششان حاضر گردند و مشکلی از این ناحیه وجود ندارد که همین امر موجب خرسندی دانش آموزان دختر را فراهم کرده است. تمنا که در مقطع دبیرستان و در یکی از لیسه های شهر مزار شریف مشغول تحصیل علم و دانش می باشد، از اینکه شرایط در ولایت بلخ برای رفتن تمامی دختران به مکتب فراهم است اظهار خرسندی می کند و می گوید:
باید مصادی تا جای صورت گرفته، شاگردها زیادتر شده و دستان فعلا رونق گرفته، خوب است. تا جای گفتن می داریم که همه چیز به صورت عادی شده، ولی در شرایطی که قرار داریم راضی هستیم.
فاطمه یکی دیگر از دانش آموزانی که وی نیز در مقطع دبیرستان درس می‌خواند، از موجودیت امنیت و با شدن درب مکاتب برای دانش آموزان خوشحال است.
درسای ما زیاد داره و همچنان امنیت خیلی خوب است که ما میاییم و می درس ها جریان داره و استادای ما همچنان امرای ما همکاری میکنن و همچنان از اداره همچنان همکاری میکنن.
در همین حال محمد نعیم بلخی مسئول اداره معارف ولایت بلخ که از سوی حکومت گروه طالبان به این سمت برگزیده شده است، از خانواده ها می خواهد که جهت کسب علم و دانش فرزندانشان را روانه مکاتب نمایند.
همه والدین خواهش میکنیم که فرزندان خود را، اولادکای خود را روان کنند با مکاتب و با مدارس بفرستند تا یکی اگه آینده سالم داشته باشیم، چون آینده سالم جامعه سالم از فرزندان و از نسل سالم میشه.
در حال درب مکاتب در ولایت بلخ از مقطع ابتدایی تا دبیرستان برای دختران دانش آموز باز است که در سایر ولایت افغانستان از جمله کابل پایتخت این کشور هنوز برای دختران دوره لیسه اجازه رفتن به مکتب داده نشده است. به گفته مسئولان در اداره معارف در ولایت بلخ، در حال حاضر در این ولایت نزدیک به 600 باب مکتب وجود دارد که بیش از 500 هزار دانش آموز اعمی از دختران و پسران در آن مشغول به تحصیل علم و دانش هستند که 50% را دختران تشکیل می دهند. مسئولان ریاست معارف ولایت بلخ اما از برخی چالش ها از جمله نبود ساختمان های معیاری برای تعدادی از مکاتب در این ولایت یاد می کنند و از مسئولان حکومت می خواهند که در رابطه به احداث ساختمان های جدید مکاتب توجه جدی را مبذول دارند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
شفاخانه های شهر کابل با مشکلات کمبود نیرو و دوا مواجه هستند. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
شفاخانه های دولتی با کمبود دارو و دکتر مواجه هستند. مسئولان این شفاخانه ها میگویند که آنها با مشکل کمبود دارو و همچنان کمبود پرسنل مواجه گردیدند. علی اکبر، یک تن از دکتران شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی شهر کابل، میگوید که بسیاری از همکارانشان وظیفه را ترک کرده، کار زیاد شده و سوی دیگر بیماران از ولایات به آنها مراجعه میکنند.
کارمندان ما تعدادش کم شده به خاطر اینکه معاش نمیده. از طرف دیگه کمکایی که در اطراف میشدن، در کلینیک های اطراف در ولایات میشدن، بیشتر اوها قطع شدن. تمام مردم آمدن به کابل، لود کار ما زیاد شدن.
گفته می شود که در شفاخانه های ولایتی دولتی دسترسی به خدمات بهداشتی کاهش یافته و سوی دیگر مریضان نمی توانند برای تداوی به خارج از کشور سفر کنند، بنابراین به شفاخانه های مرکز مراجعه بیشتر گردیده است. در همین حال میر اسدالله سادات، سرپرست شفاخانه اندرا گاندی کابل، می گوید توقع می رود کمک صورت گرفته و مشکلات کاهش یابد.
توقعی است که بیشترین فوکس بالای مریضای بستر شود و اون کمک شامل دواها، زرقیات و پیشکاری ها و بعضن دواهای قیمتی است که واقعا در توان خرید مردم نیست و مریضدار هم ناگزیر است که به نوع زنها یا قرض کنه یا همتی خانه خود بفروشه و دوا تهیه بکنه.
در همین حال رویا که بیمارش را از لوگر به کابل آوردم، میگوید که در آنجا دارو نیست.
کمبود دوا، کمبود بسیار مریضا میآیند، بسیار مریضا مشکلات زیاد دارند و نمیتوانند رسیدگی دوا را ندارند.
گفته می شود که شماری از دکتران حقوقهایشان را تا هنوز نگرفته، اما مسئولان تحریک اسلامی طالبان وعده سپرده که معاش تمام کارمندان به شمول کارمندان وزارت صحت عامه را می پردازد. خبرنگار رادیو دری کابل.
شمار زیادی از جوانان اهل سنت افغانستان با مراجعه به مراکز درمانی به مجروحان حمله تروریستی قندوز خون اهدا کردند. با گزارش خبرگزاری آوا به نقل از بستگان شهدا و زخمیان حادثه انتحاری مسجد سیدآباد، اهل سنت ولایت قندوز در کنار شیعیان ضمن همدردی و انتقال زخمی ها به شفاخانه به آنها خون نیز اهدا کردند. خانواده های آسیب دیده از جنایت قندوز افسودند که تجمع اهل سنت این ولایت در برابر مراکز درمانی به حد زیاد بود که مدیران شفاخانه ها وارد عمل شدند و به تجمع کنندگان اطمینان دادند در صورت نیاز زخمی ها به خون اطلاع رسانی خواهد شد. این خانواده ها تصریح کردند که دشمنان اسلام در صدد تفرقه افغانی میان مذاهب اسلامی هستند، اما بدانند که هیچ‌گاه موفق نمی‌شوند. در حال حاضر حداقل 143 زخمی در مراکز درمانی قندوز تحت معالجه قرار دارند. تنها تلویزیون ورزشی افغانستان فعالیت‌های خود را متوقف کرد. این اسکای تلویزیونی در فیسبوک خود نوشت که شبکه ورزش 3 که در خارج از کابل فعالیت می‌کرد، از امروز به دلیل مشکلات و محدودیت‌های جدید فعالیت‌های خود را متوقف کرده است. این شبکه تلویزیونی برنامه‌های مختلفی از جمله مسابقات فوتبال اروپایی، هنرهای رزمی، بوکس و والیبال پخش می‌کرد. شبکه ورزش 3 افغانستان در مورد چالش‌هایی که با آن روبروست توضیح بیشتری نداد، اما بر اساس گزارش‌ها از زمان به قدرت رسیدن طالبان فعالیت 153 رسانه در سراسر افغانستان به حال تعلیق در آمده است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد واکسیناسیون اتباع خارجی در همه مراکز تزریق واکسن در سراسر کشور انجام می شود. مهدی محمودی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در مورد روند واکسیناسیون اتباع و مهاجرین خارجی گفت واکسیناسیون اتباع خارجی بر اساس سن در ایران انجام می شود. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخل افزود غربالگری رایگان 2,722,659 نفر از اتباع خارجی مقیم ایران انجام شده است. محمودی همچنین گفت خرید اقلام بهداشتی، تجهیزات پزشکی و دوا در راستای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری کووید 19 با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق کمک سازمان‌های بین‌المللی و توزیعان در بین پناهندگان و مراکز درمانی و بهداشتی انجام شده است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران تاکید کرد 1,173,000 اتباع غیر ایرانی نیز رایگان بیمه شدند. به گفته محمودی قرار بود تعداد قابل توجه واکسین که بتواند واکسیناسیون اتباع را پوشش دهد در اختیار ایران قرار گیرد، اما چون طرفهای خارجی در عمل به تعهدات خود تأخیر داشتند با توجه به افزایش واردات، وزارت بهداشت تصمیم گرفت تا در حد توان واکسیناسیون اتباع خارجی را انجام دهد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران گفت تاکنون 250,000 تبع خارجی در ایران واکسینه شدند. شمار موارد افسردگی و استراب در سراسر جهان در دوران همگیری ویروس کرونا 25% افزایش یافته است. بر اساس نتایج تحقیقاتی که توسط پژوهشگران مرکز بهداشت روانی دانشگاه کوینزلند استرالیا و با در نظر گرفتن سن، جنسیت و موقعیت افراد در 204 کشور جهان در سال 2020 انجام شده است، 53 میلیون نفر در کشورهای مختلف جهان با اختلالات افسردگی و 76 میلیون نفر با استراب مواجه شدند. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که کشورهایی که پیامدهای گسترده‌تر ناشی از ویروس کرونا را متحمل شدند، بیشترین میزان افزایش موارد افسردگی و استراب را تجربه کردند و زنان و جوانان بیشترین افرادی بودند که تحت تأثیر اختلالات افسردگی حاد و استراب قرار گرفتند. طبق داده های حاصل از این تحقیقات، موارد افسردگی شدید و استراب در سال 2020 به ترتیب شاهد رشد 28 و 26 فیصدی بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تعطیلی مکاتب و محدودیت‌های کرونایی همزمان با افزایش خطر بیکاری، با محدود کردن توانایی یادگیری و تعامل جوانان با همسالان خود، این گروه سنی را بیشتر تحت تأثیر اختلالات افسردگی و اضطرابی در دوران شیوع کرونا قرار داده است. آسیب‌های روانی ناشی از شرایط قرنطینه، تعطیلی مراکز تفریحی، تعطیلی مکاتب، نبود ارتباط با جامعه دوستان و همسالان، حضور افراد خانواده در کنار هم در ساعات طولانی، مشکلات آموزش آنلاین، کاهش تحرک و فعالیت بدنی و غیره تأثیرات منفی فراوانی بر نوجوانان داشته، به طوری که شاهد درجات مختلفی از افسردگی در نوجوانان در کشورهای مختلف جهان هستیم. و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا اعلام کرد مسافران کشورهای دیگر که با واکسن های کرونا مورد تایید سازمان جهانی بهداشت یا سازمان غذا و داروی آمریکا واکسینه شده باشند می توانند وارد این کشور شوند. خبرگزاری رویترز امروز خبر داد که سازمان جهانی بهداشت تاکنون مجوز استفاده اضطراری واکسن های آمریکایی مدرنا، فایزر و جانسون اند جانسون، واکسن های چینی سینوواک و سینوفارم پکن و واکسین انگلیسی آسترازنکا را صادر کرده است. سازمان غذا و داروی آمریکا نیز ضمن صدور مجوز کامل استفاده از واکسین فایزر با استفاده اضطراری از فرآورده‌های شرکت‌های مدرنا و جانسون اند جانسون موافقت کرده است. به نوشته رویترز، برخی از کشورها بر دولت بایدن فشار آورده بودند که واکسن‌های دارای مجوز سازمان جهانی بهداشت را تایید کند، چرا که واکسن‌های مورد تایید آمریکایی به صورت گسترده و در تمامی کشورهای جهان استفاده نمی شود. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، واکسین آسترازنکا با استفاده در 182 کشور پرکاربردترین واکسین تولید شده کرونا به حساب می آید. واکسین های فایزر، مدرنا، سینوفارم، جانسون اند جانسون و سینوواک نیز به ترتیب در 136، 75، 74، 55 و 41 کشور تزریق می شوند. بر اساس اطلاعات مندرج در تارنمای سازمان جهانی بهداشت، تصمیم گیری در مورد صدور مجوز استفاده اضطراری از واکسن هندی بهارات نیز در ماه جاری میلادی انجام خواهد شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. وقتتان خوش.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نوشت.
هر سو دودان کش زبر خیش براند، وان را که بخاند بدر کس ندواند. سلام به تک تک شمایی که با برنامه خودتان پند پیران همراهید. این برنامه حکایت‌های تمثیلی زیبایی را با بهره‌گیری از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی تقدیم می‌کند. امید که رضایت خاطرتان را تأمین نماید و بر تجربه شما بیفزاید. زحمت این پارچه‌های تمثیلی را جمع از هنرمندان رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران کشیده و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و پیشکش شده است. حکایت امروزمان هست دفع ظلم. با شما میشنویم.
طبی چه بگویم؟
گوش دار طبیب، ما جمله حکیمان و طبیبان حاذق این دیار بر بالین ملک خوانده ایم.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شدند. جملگی گفتند اگر کسی باشد که علاج این علت بداند آن تویی. پس بگو آیا دوایی برای این درد بی درمان هست، یا باید که بر بالین بخسبم و جان به ملک الموت سپارم؟
یک دوا می شناسم، لیک ندانم می توان به کف آورد یا نه.
به راستی دوایی از برای این مرض می شناسی؟ آن چیست؟
دوای این مرض زهره آدمیزاد است.
زهره آدمیزاد؟
چه میگویی طبیب؟ زهره آدمیزاد دوای این درد است؟
آری داروغه، و آن هم نه زهره هر کس، که باید چنان باشد که میگویم.
آن چه میگویی کدام است؟
باید که در صحت و سلامت تمام باشد، عمرش از 20 بیش نباشد، در همه عمر هیچ مرض بر جانش نیفتاده باشد، قوه و بنیش به کمال باشد و هیچگاه از گوشت مرغ و ماهی و چارپا نخورده باشد.
آخر چگونه کسی میتوان این چنین یافت؟
اگر چنین کسی یافت شود باید که او را هلاک کرد و زهرش به امیر خورند. اما نمیدانم چنین کاری را سزاوار میدانید یا نه.
رخصت دهید تا مردانم را برای یافتن آنچه حکیم میگوید روانه کنم.
تا پس از آن چه کنی؟
چه میدانم، شاید رضا شد به سبب نجات جان مبارک و گرامی شما از جان خیش بگذرد.
و اگر رضا نشد؟
آنگاه دیگر بار جستجو خواهیم کرد. چه شد طبیب؟ چه شد طبیب؟
احوال ملک ناخوش است، از هوش برفت.
وای من، پس من به حکم و تدبیر خود مردانم رو برای آنچه گفتی روانه خواهم ساخت.
هر چه میخواهی کن داروغه.
بیا طبیب بیا.
از چه چونین میکنی داروغه؟ مرا از پی خود به کجا میکشی؟
در پی من بیا. بیا به خلوت رویم که به شور تو نیازمندم.
چه شده؟
بیا بیا.
این چه حال و کار است داروغه؟
بیا در خلوت با تو سخن میگویم.
باشد. خب بگو.
آن که گفته بودی را یافتیم.
به راستی؟
آری، جوانکی است چوپان که در تمام عمر به دشت و صحرا روزگار گذرانده، تنی سلامت دارد و قوهی به قدر پیل جنگی که با گرگها در نزاع بوده.
خب
به سبب مهری که به گوسپندانش دارد تا حال از هیچ گوشتی در دهان ننهاده. پدر و مادرش میگفتند در تمام عمر به سلامت بوده و هیچ مرضی بر او نیفتاده.
این همان است.
آری اما
دانستم این جوان همان است که ما میخواهیم. اما رضا نمیشود برای نجات جان ملک از جان خیش بگذرد؟
آری رضا نمیشود و من نمیدانم که چه باید بکنیم.
و به گمانت من میدانم؟
آری به گمانم تو میدانی که مردی زیرک و باهوشی و گره از مشکلاتی میگشایی که جمله در حل آن ناتوان میمانند. طبیبه بگو فلحال چه باید کرد؟
من چاره‌ای میشناسم، اما نمیدانم انجامش به ثواب است یا به خطا.
همین که چاره‌ای میشناسی خوب است، بازگو.
باید که خونبهای جوان به پدر و مادرش بدهید و شاید اندکی بیش تا مهر از او بردارند و به بذل جان پسر رضا شوند، و دیگر از مفتی این دیار بخواهید تا حکم کند که ریخته شدن خون یک رعیت برای سلامت جان ملک رواست.